بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در خدمتتون هستیم. مقدمه جلد دوم مرآة العقول رو میخوندیم که این مقدمه جلد دوم یک دوره طی اختلافات بین دو تا مکتب رو تحلیل و بررسی کرد و مطالبی را که مکتب خلفا به وجود آوردن در جدا شدن از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت که خلاصش این بود که خواستن بگن اختلاف بین دو تا مکتب اختلاف حکومتی و سیاسی است، اینها رو آقای عسکری گفتن. بعد فرمودن که پیغمبر اکرم در تمام صحبتاشون از اول بعثت تا موقعی که از دنیا رفتن میبینیم که خلاف بین ائمه و خلفا را یه جوری دیگه تعریف کرده و مثلا گفته که انت منی به منزلت هارون ام موسی. ما ببینیم که هارون نسبت به موسی در چه قسمتهایی جانشین حضرت موسی بود، میبینیم در همه قسمتهایی که شأن حضرت موسی بود و در نبوت پیغمبر و رسالت پیغمبر و مسئولیت پیغمبر، امیرالمؤمنین علیه السلام نیابت همه جانبه داشتن و این نیابت همه جانبه رو پیغمبر مفصل بیان کرده. الان یادم افتاد که یه جمله رو، فقط یه جمله رو از خطابه قدیر براتون بخونم که ببینید پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو چجوری معرفی کرده به عنوان جانشین خودش. آیا در این جانشینی فقط جنبه حکومتی و سیاسی داشته یا ابعاد مختلف شخصیت و مقام پیغمبر و کارهایی که پیغمبر داشته جانشینی داشته؟ در این خطابه های سروش آفتاب که داریم صفحه 38، چون اینا دیگه استاندارده، وقتی میگم صفحه 38 تو تمام چاپ‌های بعدی این صفحه 38 است. صفحه 38 اول صفحه قسمت چهارم این به اصطلاح خطابه هست. این جمله رو دقت بفرمایید: معاشر الناس هازا علیون، کنارشون وایستاده. اون وقت این واژه ها رو دقت کنید، ببینید این واژه ها ابعاد مختلف نیابت و جانشینی پیغمبر رو در علی علیه السلام بیان میکنه. هازا علیون اخی، یک جنبه نیابت امیرالمومنین علیه السلام اخوتشه، مثل یه پازل که پازل رو که جمع میکنن و بچه ها درست میکنن منظره کامل رو نشون میده. حضرت اینجا پازل کرده جنبه های مختلف نیابت پیغمبر اکرم رو برای امیرالمومنین علیه السلام. این جمله رو نگاه کن، یه خط دو خط بیشتر نیست. هازا علیون اخی، اخوت. اخوت در فرهنگ دین و در فرهنگ جامعه خیلی معنا میده که دیگه توضیح نمیدم. و وصی، وصی در فرهنگ جامعه و عموم، وقتی میگم فلانی وصی فلانه، بیشتر در جنبه مالی و اولاده. یعنی فکر میکنه کسی که وصی فلانیه اموالش رو او در تقسیم اموال و ثلث و اینا تقسیم میکنه یا به خانوادهش میرسه. بیشتر وصی فرهنگش اینه. بعد از وصی فرموده و واعی علمی، واعی نگهدارنده، ظرف. وعا یعنی چی؟ یعنی ظرف. کاسه رو میگن وعا، بشقاب رو میگن وعا، و واعی علمی یعنی ظرف علم منه، هرچی علم داشتم در وجود او سرازیر کردم. اخی یکی، وصی دوتا و واعی علمی سه تا، که واعی علمی نشون میده که این وصیی فقط در جنبه مالی و خانواده نیست. و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی، این بازی خود وصی تر میکنه. و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی، خلیفه من در امت من. امت پیغمبر کیان؟ امت اسلام هن. امت اسلام یعنی چی؟ یعنی اونایی که به اسلام عمل میکنن. اسلام همونطوری که ما تعریف کردیم در زبان الکن خودم، اسلام به صورت هرمه، از توحید شروع میشه، میاد پایین نبوت و امامت و اخلاق و احکام. قاعده هرم احکامه و تنه هرم اخلاق، رأس هرم و پله های رأسش اعتقاداته. اون وقت وقتی می فرماد و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی، امت اسلام، خلیفم یعنی پاشو میذاره جای پای من، کلن اختلاف یعنی رفت آمد. علت این که به رفت آمد میگه لغت عربی اختلاف، یه پا رو ور میداره به جاش یه پای دیگه میذاره، یه پا رو ور میداره به جاش پای دیگه میذاره. مختلف الملائکه که در زیارت جامعه هست، یعنی جایگاه جای پای فرشتگان و رفت آمد فرشتگان رو میگه. و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی، یه جنبه مونده، یه جنبه خاص. البته وقتی گفت و واعی علمی، اینی که میخوام بگم هنوز نگفتم شامل میشه، وقتی خلیفتی فی امتی علا من آمن بی شامل میشه، منتها حضرت بعضی از قسمت رو هایلایت کردن، بولد کردن که مشخص بشه. این جمله است و علا تفسیر کتاب الله عز و جل، این خیلی مهمه. علی خلیفه من است بر تفسیر کتاب خدا، یعنی من که تفسیر کتاب خدا میکنم، علی بعد از من تفسیر کتاب خدا میکنه تا امام زمان علیه السلام. این یکی از مهمترین جملاتی است و مطالبی است که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر فرمودن، بعد بسیار مهمه برای اینکه روشنفکرا، البته اینو سنی ها به وجود آوردن، عمر به وجود آورده که گفت اونلی گاد اونلی کتاب، گفت حسبنا کتاب الله، این که به وجود آورد گفتن که کتاب کافیه برای ما. حضرت میفرماید و خلیفتی فی امتی علا من انم انبی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل، خلیفه منه در امت من بر کسانی که به من ایمان آوردن و خلیفه منی در کتاب، در تفسیر کتاب خدا. و داعی الی، از خصوصیات علی یه بعدش اینه که داعی به خداست، داعی به خودش نیست، داعی به من نیست. این خیلی نکته مهمیه. اینا رو چون اخیراً صحبت کردم تو جلسات حضور ذهن داشتم، گفتم به مناسبت اینجا عرض کنم. والعامل به ما یرزا، علی عمل میکنه به اونی که رضایت خداست. والمحارب لاعدائه والموالی علی طاعته والناهی عن معصیته. بعد دوباره میفرماد انه خلیفت رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی من الله و قاتل الناکسین و المارغین و ناکسین و القاسطین و المارغین به امر الله. ابعاد مختلف نیابت امیر المؤمنین از پیغمبر نشون میده که داستان اختلاف سر اینه. این ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین که معرفی کرده میخواد بگه که من اینا رو همه رو دارم پیغمبر، ایشون هم جانشین منه، همه اینا رو داره و جانشین منه. اون وقت اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن همه اینها رو خلاصه کردن در حکومت و مسائل سیاسی. آقای عسکری در اینجا فرمودن که پیغمبر تبلیغ کرده امتش را که مثل علی از او مثل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. در احادیث دیگر زمیمه کرده به علی در نامگذاری حسن و حسین رو. در احادیث دیگر هم دوازده امامو گفته که اینا رو هفته گذشته خوندیم. و کذالک شأن و تنسیسه علی الائمه، پیدا کردین در این کتاب ها صفحه 9 سطر 3. و کذالک شأن و تنسیسه علی الائمه، همچنین است داستان نس تنسیس، یعنی نس و اسبردنه اوس بر ائمه. فانه عینهم من قبل الله اوصیا. خیلی جالب این نکته هم، پیغمبر اکرم جانشینان خودش رو از جانب خدا معین کرده بر تبلیغ و ائمه للمسلمین، گفته اینا امام مسلمینن. ولا یغیر من شأن احدهم ان یکون حاکما نافذ الکلمه او یعیش مع المستضعفین. این جمله رو دقت بفرمایید، سطر سوم پیدا کردی؟ ولا یغیر من شأن احدهم، از شأن یکی از اینها کم نمیشه، تغییر داده نمیشه، ائمه که حاکم باشن نافذ الکلمه باشن، یعنی بیان حکومت کنن، به پادشاهی برسن، یا او یعیش مع المستضعفین، یا به حکومت نرسن، در صف مستضعفین زندگی کنن، مثل زمانی که امیرالمومنین علیه السلام در زمان اون سه خلیفه مع المستضعفین بود دیگه، حاکم که نبود، یا نوع ائمه که حکومت نداشتن که با مستضعفین بودن. و کان علیون اماما علا عهد ابی بکر و عمر و عثمان. خیلی جالب گفته، تقاضا میکنم از همه شما واقعا پاهاتون رو میبوسم، این مقدمه چند سفر رو چند بار بخونید، برای شاگرداتون اطرافیانتون حتما بیان کنید. من خودم الانم اخلاقم اینه وقتی یه مطلبی برام جالب باشه بعد از اینکه توی جلسه چیزی گفتم میام تو خونه، حداقل برای همسرم بیان میکنم، اگه بچه هام بودن حتما توضیح میدم. این حدیثم اشتباهی آوردم، فکر کردم که به اصطلاح بهار 16 میخواستم اون حدیثی که اون هفته گفتم راجع به مولا و اولا و اینا بیارم بخونم، دیدم 48 آوردم به جای 16. ببخشید دیگه، این مال استعداد فوق العاده منه. و کان علیون امامن، این جالب، علی امام بود در عهد ابوبکر و عمر و عثمان که اونا خلیفه بودن، حاکم بودن، علی با مستضعفین بود ولی علی امام بود. میخواد بگه که مقامی که پیغمبر برای امیرالمومنین علیه السلام مشخص کرده، به حکومت با حکومت نکردن لغو نمیشه و هنوز هست. کما کان امامن زمان حکومته و کذالک کان شأن سایر الائمه من بنی، سایر ائمه از فرزندان علی هم اینجوری بوده، در زمانهایی که حاکم نبودن امام بودن. یعنی میخوام بگم که حاکمیت یکی از ابعاد امامت، حاکم باشن یا حاکم نباشن مقام امامتشون هست. و انما کان واجب الائمه بعد الرسول مثل واجب الرسول فی حیاته، واجبهم جمیعا. و انما کان واجب الائمه بعد الرسول مثل واجب الرسول فی حیاته، جانشین پیغمبرن، پیغمبر چی واجب بوده براش؟ ابلاغ. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و این از تو جز این نیست، واجبی که بر ائمه بوده بعد از پیغمبر مثل واجب پیغمبر بوده در زمان حیاتش. وقت پیغمبر در زمان حیاتش اولا که تو مکه اومده بود که 13 سال تو مکه که حاکم نبود، رئیس نبود، یه فردی بود با مستضعفین بود، ولی پیغمبر بود، امامت هم داشت، رهبری هم داشت، اما خیلی ها نپذیرفته بودن. واجب هم جمیعا حمل الاسلام الى الامه، واجبی که برگردن همه ائمه بود این که اسلام رو به امت برسونن. و المحافظت علیه من التحریف و التبدیل، واجب بر ائمه این بود که حفاظت کنن از دین که تحریف و تبدیل نشه. و یختلف الرسول، خب پس اختلافشون چی بوده که واجبشون این واجب پیغمبر بوده؟ اونا هم پیغمبر بودن، خیلی حواسش جمع بوده، نکته ها رو دقیق نوشته. و یختلف الرسول معهم فی انه کان یبلغ عن الله بلا واسطه بشر و هم یبلغون عن الله بواسطه. خیلی قشنگ گفت. اختلاف اینا با پیغمبر این بوده که پیغمبر تبلیغ میکرد از خدا بدون واسطه بشر، فرشته وحی جبرئیل از خدا می آورد برای پیغمبر، اما اونا تبلیغ میکردن از خدا به واسطه خود پیغمبر که بشر بوده. خیلی جالبه، یعنی اختلافشون در این بوده، بقیه وظایفشون مشترک بوده. و لما توفی الرسول و غیرت امته شریعته من بعده کما فعلت ذالک سایر الامم حذو القزت بالقزه، موقعی که وفات کرد پیغمبر و امتش تغییر دادن شریعتش را بعد از پیغمبر، همونطوری که سایر امتها هم تغییر دادن حذو القزت بالقزه. این حذو القزت بالقزه یعنی مو به مو، اصطلاحه. اون وقت قزه به قزه یعنی مو به مو و پر به پر، چون این در روایات اومده که همون اتفاقاتی که در امتهای پیش اتفاق افتاده در امت اسلام هم بعد از پیغمبر اتفاق میفته. حذو النعل بالنعل یه اصطلاح اینه، یکی هم حذو القزة بالقزة. حذو حذو یعنی درست مطابق، یحذو حذو الرسول یعنی عین پیغمبر عمل میکنن، یحذو حذو الرسول هزا یعنی هزا، یکیش کفشه چون کفش مطابق با پاس. اون وقت حذو الرسول یا یحذو حذو الرسول یعنی همونطوری که پیغمبر میره دنبال اون پیغمبر میرن انجام میدن، عین اون، یعنی مو به مو، یعنی مو به مو، این اصطلاحه. قزه یعنی پر به پر، حذو القزة بالقزة. قزه رو ببین دوباره لغتشو الان ببینم اینجا داره که به شما بگم. لغت رو اگر به تدریج انجام بدیم، بل بل با واوه، هی حمال حسینی ظالم هست. کرانه گوش مردم، گوش اسب، کلمه ایست که کودکان در لب گویند، رجوع به همین قزه اینه، یعنی منطبقه، تیر به تیره. قزه قزه هم که گفتن مرکب کلمه ای که کودکان تازه در بازی گویند که قزه به قزه، یعنی مطابق با هم، یعنی منطبق بر هم. تو روایات حذو القزه به قزه سرچ کنین خیلی زیاد است. قزه قاف زال و ته گرد، بله زال قزه. زال دیگه دال زال بله حز و القزة بالقزة پس کما فعلت ذالک سایر الامم حز و القزة بالقزة یعنی دقیق تیر به تیر پر به پر مو به مو و حفظ القرآن عن کل تحریف به ما کما فعلت ذالک سایر الامم این لما توفی الرسول و غیرت امته و شریعته من بعد کما فعلت ذالک سایر الامم حزب القوة و حفظ القرآن یعنی وظیفه ائمه این بوده که قرآن حفظ کنن حفظ الله القرآن حالا چیز یا حفظ الله القرآن عن کل تحریف و تبدیل آخه وظیفه اینا رو داره میگه و حفظ القرآن عن کل تحریف و کتمان و تبدیل آره جده تصحیح کردن دیگه حالا و حفظ الله القرآن یعنی در زمان اونها قرآن را خدا حفظ کرد از هر تحریفی کتمانی تبدیلی ولم یکن الاسلام کله فی القرآن وحده همه اسلام در قرآن نبود نیست و انما بلغ الله اصوله فی القرآن و شرحه و تهدیده فی سنت الرسول این که میگم این مقدمه رو دقیق بخونید و ترجمه کنید و بنویسید و به دیگران بگید همه چی داره و این است و جز این نیست خدا اصول دین رو در قرآن آورده اما شرح و تهدیده یعنی حدودش رو حدود قوانین رو حدود مطالب رو در سنت الرسول آورده لما غیرت الامت و احکام الاسلام و عقائده و اقتضت حکمت الله ان یختم النبوات به خاتم الانبیا و الله یعطی نبیون بعده اینو معنا کنم چون که امت احکام اسلام را تغییر دادن و عقاید اسلام را تغییر دادن و حکمت خدا هم اقتضا کرده بود که نبوات به خاتم النبیین ختم بشه پیغمبر دیگه نیاد و هیچ پیغمبری بعد از پیغمبر اسلام نیاد اعاد الله الاسلام الى الامه به جهاد الائمه بعد الامام حسین علیه السلام اعاده کرد خداوند متعال برگردوند اسلام را به امت با جهاد ائمه بعد از امام حسین علیه السلام یعنی در اثر انقلاب امام حسین لذا ایشون مفصل انقلاب امام حسین و عاشورا رو در اینجا آورده به عنوان سیر پیشرفت اسلام و موانعی که برای پیشرفت اسلام بوده اون وقت امام حسین مفصل داستانش رو آورده و عاشورا رو هم آورده و قد اد الائمه واجب هم تبلیغی هازا تدریجی حتی تم ذالک علا عهد غیبت الامام المهدی از صغرا و ادا کردن ائمه اونی که برگردنشون واجب بوده از تبلیغ تدریجا معناش اینه یه مقدار امام باقر ادا کرده یه مقدار امام صادق هم انجام داده یه مقدار امام موسی کاظم همینطور تا اینکه کامل شده به عهد غیبت امام مهدی در غیبت صغرا کامل شده همه وظیفه‌شون رو انجام دادن و اناب الامام المهدی انه علما و مدرستهم فی حمل اعباء التبلیغ منذ بعد غیبت الکبرى الى اليوم و الى ما شاء الله و اناب الامام المهدی انه و امام انابه رو چی معنا کرده بود؟ و اناب نه انابه یونیبو که به معنی انابه است و برگشته و توبه است و اناب الامام المهدی انه اناب الامام المهدی برگشتند دنبال امام مهدی رفتند علماء مدرسه ائمه در حمل سختی های تبلیغ از موقع شروع غیبت امام تا امروز به الا ماشاءالله یعنی کار به عهده علما افتاده و اناب الامام المهدی انه و نیابت کردن از امام مهدی علماء مدرسه شیعه در حمل سختی های تبلیغ از شروع غیبت کبرا تا امروز یعنی الان که زمان غیبت کبراست از اول غیبت کبرا محدثین و علما و فقها نیابت کردن از امام زمان علیه السلام که در غیبت هستن که تبلیغ دین بکنن اذن فالاختلاف نشأ بعد رسول الله بین فریق اجتهدت فی احکام الاسلام وفق آرائها دقت کنید باز این سفر در این هنگام پس اختلاف ناشی شده بعد از رسول خدا بین فریقی که اجتهاد کردن در احکام اسلام طبق رأی خودشون و آخره و بین اختلاف شده بین این فریق و فریق دیگری که استماتت فی سبیل المحافظت علی الاحکام استماتت یعنی ادامه داده سعی کرده در راه محافظه بر احکام کما جاء به هر رسول، همونطور که رسول آورده که شیعه باشه. ولم یکن الخلاف سیاسی، اختلاف بین این دو تا فرقه سیاسی نیست. کما زعم الاکثرون، همونطوری که بیشتر گمان کردن. لیترک البحث و انها بعد وفات اوانه، تا اینکه بحث از اختلاف رو بذاریم کنار بعد از اینکه زمانش گذشته. اختلاف سیاسی نیست که بگیم حالا که اون زمان نیست، حکومت اونا نیست، پس بنابراین از اختلاف صحبت نکنیم. ولم یکن الاسلام و مدنیتن او فتح بلادن و توتید حکمن و سعت نفوذن لنوحد کلمت توائف المسلمین ولنستطیع اعادت مجدن المدنی او نوسع رقعت حکومتنا. آخه میگن که شما امروز وحدت کلمه داشته باشین، وحدت کلمه داشته باشین، همه اسلام یکیه. ایشون اینو داره رد میکنه. ولم یکن الاسلام مدنیتن، اسلام یک گروه تمدن مدنیه، یعنی تمدن، یک گروه متمدن نبوده. او فتح بلادن، یک گروهی نیومده اسلام که شهرها رو فتح کنه و توتید حکمن آماده کنه برای حاکمیت و سعت نفوذن که وسعت بده نفوذ حکومت خودشو، برای اینکه یکی کنیم کلمه توائف مختلف را، بگیم همه توائف مختلف یک کلمه دارن، توائف مسلمین، ولی نستطیع تا بتونیم اعاده کنیم مجدن المدنی، بزرگواری تمدنمون رو، اون نوسع رقعت حکومتنا، یا دامنه حکومت خودمون رو توسعه بدیم. بگیم فعلا ما حکومت داشته باشیم بر جهان و بر شهرها کافیست. بل الاسلام و شریعت الله لتنظیم حیات البشر و اسعاده فی الدارین، بلکه اسلام شریعت خداست برای نظم دادن به حیات بشر و به سعادت رسوندن در دو خانه، خانه دنیا و خانه آخرت. و تقریبه من الله عز و جل، و نزدیک کردن بشر به خدا. و لما وقع الخلاف فی عقائد الاسلام، چون اختلاف در عقاید اسلام واقع شده و احکامه، کما یشهد علی ذلک اختلاف فرقه، همونطوری که شاهد این اختلاف عقاید، اختلاف فرق اسلام، فیجب والحالت حاضهی، پس واجب است حالا که اینجوریه، والحالت حاضهی یعنی واجب است حالا که اینجوریه، هاذ البحث، این بحثی که ما داریم، ان صحیح الذی جاء به الرسول، از اون اسلام صحیحی که پیغمبر آورده. الان اختلاف سر حکومت نیست، اختلاف سر عقاید اسلامه. لذا فیجب والحالت حاضهی البحث عن صحیح الذی جاء به الرسول و معرفته للاخذ به، باید اسلام رو بشناسیم برای اینکه بتونیم اسلام رو بگیریم و نگه داریم. و تنحصر خدمت الاسلام والمسلمین فی الدعوت الی تبنی الاسلام، منحصر از خدمت اسلام و مسلمین در این که مردم رو دعوت کنیم به پایه‌های اصلی اسلام. تبنی یعنی اونی که بنای اسلامه، بنای اسلام و فونداسیون اسلامه. الذی جاء به الرسول وحده، فقط پیغمبر اون آورده و دیگران در این زمان ما نیاوردن، فقط پیغمبر آورده. و اتحاد المسلمین حوله وحده، اتحاد مسلمین رو فقط درباره اونی که پیغمبر آورده باید ایجاد کنیم، یعنی اتحاد مربوط است به اونی که پیغمبر آورده. و ها کذا تتحقق الوحدت الاسلامیه، پس وحدت اسلامیه با این ایجاد نمیشه که ما بگیم شما از امامت بگذر، منم از این چیز میگذرم، با همدیگه یکی بشیم. باید ببینیم پیغمبر چی آورده، وحدتمون باید در چی باشه، در اعتقادات. خدا رحمتش کنه، آقای عسکری گفتش که ما مرکز وحدت رو پیدا کنیم. مرکز وحدت اینه که ببینیم حق چیه، اونو بپذیریم. خیلی جالبه، اون موقع هم یه کتاب نوشت در این باره، مرکز وحدت حقه. ولن تحقق الوحدت الاسلامیه فی غیر هازا و کل دعوت الى غیر هازا باطلتون و هاکزا تتحقق الوحدت الاسلامیه، این چنین وحدت اسلامیه محقق میشه که ما در عقاید ما جاء به الرسول رو ببینیم چیه و اتحاد رو در ما جاء به الرسول تحقق بدیم و پیدا کنیم که پیغمبر چی آورده، بر اونی که پیغمبر آورده اتحاد پیدا کنیم. ولن تحقق الوحدت الاسلامیه فی غیر آزا، وحدت اسلامیه در غیر عقاید و اونی که پیغمبر آورده محقق نمیشه. و کل دعوت الى غیر آزا باطله، هر چیزی را که غیر از این بهش دعوت کنیم اون دعوت باطله. دعوت حق اینه که دعوت کنیم به اونی که پیغمبر آورده. پیغمبر مایه وحدت ماست، نه مسائل سیاسی. مسائل سیاسی یکی از مسائل بسیار کوچکتره. میگه اصل وحدت ما، اختلاف ما در چیه؟ در اونی که پیغمبر آورده. پس وحدت ما در اونی که پیغمبر آورده. استدلال کرد همه اینا رو، دو تا چهار تا است، حرف دینه، حرف خداست. ایشون حرف خدا رو اینجا بیان کرده. یعنی چه؟ مگه نظریه جدیدی داده؟ میگه این وحدتی را که شما بهش دعوت میکنین وحدت سیاسی حکومتیه، وحدتی که اسلام آورده، پیغمبر آورده. ما اصلا از کجا شروع شدیم؟ از پیغمبر شروع شدیم. پیغمبر چی آورده؟ عقاید آورده، اخلاق آورده، احکام آورده. باید سر اون وحدت پیدا کنیم. از خودشون نباید بگیم ایشون یعنی اینایی که الان دارن برای ما میگن دو تا چهار تا است. ایشون از کل اسلام دو تا چهار تا برداشته، اینا رو گفته و همش درسته. تمامش داره که از کلمات مثلا دو تا چهار تا رو میگه. و من ثم لما كنت بصدد تقدیم للكتاب این الکافی و مرآة العقول لذا، از این جهت. از کدوم جهت؟ از این جهت که اصل اختلاف و اتحاد سر ما جاء به الرسول، نه تمدن، نه حکومت، نه سیاست. ما جاء به الرسول همش از این جهت. چون که من در صدد دادن مقدمه بودم برای دو کتاب کافی و مرآة العقول، بخواستم برای کتاب کافی و مرآة العقول مقدمه بنویسم. ولم یکن مع الحالت التي ذکرت ذکرتو صحیحا ای عمل دون اقامت دلیل الا ان الخط الذي سار عليه المؤلفان هو الصحيح و ما اداه خروج عن الطريق المستقيم. چقدر قشنگ گفته. گفته لذا در صدد مقدمه تقدیم، یعنی مقدمه نویسی بودم برای دو کتاب کافی و مرآة العقول، و نبود با این حالتی که ذکر کردم صحیح نبود هیچ کاری غیر از برپا کردن دلیلی بر این که خطی را که سیر کردن اون خط را دو تا مؤلف یعنی کلینی و مجلسی هو صحیح، راه اونها راه صحیح بوده برای ادای تعریف اسلام، و ما اداهو غیر از این راهی که اینا رفتن خروج عن طریق المستقیم، خروج از طریق مستقیم بوده. یعنی راهی را که مجلسی و کلینی رفتن صحیح بوده، راهی را که مخالفانشون رفتن غلط بوده. و کان ذالک بعینه هو واجب و خدمت الاسلام و المسلمین فی هذا العصر، و این کار که ما اونی که صحیحه اون رو بیاریم خط اصلی رو، این به عینه واجب خدمت اسلام و مسلمین است در این زمان. استعنت الله تعالی، از خدا کمک گرفتم. و سرت فی هذا السبیل الشائك فی بروز هذا الكتاب، و سیر کردم در این راه سخت و لازم در بحث‌های این کتاب. والتی اتصلت به بحوث الکلینی و المجلسی، راهی رو طی کردم که با بحث‌های کلینی و مجلسی متحد بشه و متصل بشه. و انارت معالمت طریق، و راهی رو طی کردم که علم راه رو و معالم طریق رو روشن کنه. و قد رأیت فی سعت البحوث و اجمالها، رعایت کردم که بحثا رو کدوم رو وسعت بدم، کدومش رو مجمل بگم. یعنی بعضی از بحثا که لازم بود مفصلتر گفتم، بعضی از بحثا که لازم نبود مختصرتر گفتم. احتیاج مسلمانان در عصر حاضر اینه که ما اون چیزی که احتیاج دارن بگیم. و لحاظا وردت بحوث الخمس و المتعتین و قیام الامام الحسین، خیلی قشنگه. لذا در این زمان من وارد بحث های خمس و دوتا متعه و قیام امام حسین شدم، چون با این سه تا بحث های اصلی روشنتر میشه که اینا با اجتهادشون در خمس چیکار کردن، در متعتین چیکار کردن که خوندیم، و در بحث امام حسین و قیام امام حسین چیکار کردن. و استعراض مصادر الحدیث به مدرسه اهل البیت، و سعی کردم عرضه کنم مصادر حدیث را در این سه بحث در مکتب اهل بیت. اوسع من غیرها، یه خود وسیع‌تر مدارک رو گفتم از غیر این به اصطلاح کتاب. یعنی اینقدر که ایشون در متعتین و بحث به اصطلاح امام حسین علیه السلام اینجوری بحث کرده، جای دیگه بحث نشده. لما وجدت غموزا فی شأنها لدى غالب الناس فی هذا اليوم، موقعی که من دیدم که پیچیدگی داره این بحث‌ها در نزد غالب مردم در امروز، وقد منعتنی معاودت الامراض و شحت المصادر المطلوبه للبحوث عن القیام به اجراء البحث احیانا کما ینبغی، میگه در این حال چون ناراحتی های مختلف، مرض های مختلفی داشتم، مریضی داشتم و مصادر مطلوبه هم خیلی به اصطلاح زیاد بود برای بحث از قیام به اجراء بحث، برای اینکه بتونم تمام بحثا رو اجرا کنم، کاملا اونجوری که میخواستم انجام نشده. احیانا کما ینبغی یعنی اونجوری که میخواستم و سزاوار بود بحث نکردم، یعنی ناقص بحث کردم. میخواد به اصطلاح در واقع خفص جناح بکنه، تواضع بکنه. فارجو من اعلام الائمه المعذره عن القصور الظاهر فی، امیدوارم هستم که بزرگان امت عذر من رو بپذیرن از قصور ظاهر در بحثامو، اول خطا المسابق للانسان غیر المعصوم، از خطاهای من که انسان غیر معصوم هستم از اینم بگذرن. خیلی تواضع کرده، خیلی قشنگ بحث کرده، هم قصور رو ببخشن، هم اگر اشتباهی کردم من معصوم نیستم. کما ارجو تفضلهم به ابداع آرائهم الصائبه حول بعض بحوث التي تطرق لاول مرتين، همونطوری که امید دارم علما رأی های درست خودشونو در باره بعضی از بحثایی که اولین بار من مطرح کردم اونا رو بگن. اولین بار مطرح کردم یعنی نحوه مطرح کردن در همین متعتین، مطرح کردن درباره خمس، که خمس رو خیلی ایشون مفصل بحث کرده، با اینکه خمس در بحث‌های فقهی هم بحث شده ولی از یه جهتی بحث شده. اگر آراء خودشون رو امیدوارم تفضل کنن و ظاهر کنن، نقدن هم انتقاد کنن و تمحیصن هم امتحان کنن بحث‌های منو، و اضافت دلیل فاتنی ایرادو، و دلیل‌هایی که دارن اضافه بر اونی که من آورد کردم و از من فوت شده بیارن. خیلی تواضع کرده، خیلی با این زحمت‌ها عالی گفته. و ما شاکل از ذالک، یاد کارهایی که مثل این بوده، و لهم شکر منی سلفن، از گذشته و آینده من برای اونها تشکر میکنم، و الحمدلله رب العالمین. تم تحریره به تهران، من این دو جلد رو نوشتم در تهران، مساء الجمعه شب جمعه 25 جمادی الثانی 98. جالبه توی 99 ایشون این کتاب رو به من هدیه کرده و پشتش هم نوشته الا ولدی الچیز، دیگه خیلی محبت کرده. به روح همه اساتیدمون یه صلوات بفرستیم.